تیر 1392، 5 جولای 2020، 13 ذی‌قعده 1441. در ایران سپید میشنوید. آشنایی با برنامه‌های تابستانه مراکز فراگیر کانون پرورشی فکری برای کودکان معلول. گفتگو با مشاور معاونت شهرداری تهران در حوزه معلولان درباره مناسب سازی فضای شهری. بهترین راه پیشگیری از کرونا. توضیحات نایب رئیس فدراسیون نابینایان در مورد مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی نابینایان. به نام مالک الملک، درود بر ایران سپیدی ها. با همراهی شما یکی دیگر از پادکست های ایران سپید رو آغاز میکنیم.
بعد از تعطیلات کرونایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش های تابستانی خود را آغاز خواهد کرد. در این رابطه گفتگوی داشتیم با طاهره بشیر، کارشناس مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران.
سال 1380 کانون با همکاری سازمان بهزیستی، اداره آموزش و پرورش استثنایی و صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف یکی از کتابخانه‌های خودش رو در پارک فدک تهران تجهیز و آماده سازی کرد برای اینکه در کنار بچه‌های عادی، بچه‌های نابینا، ناشنوا و معلول جسمی حرکتی هم بتونن از خدمات کانون استفاده بکنن. کانون توی تهران الان 5 تا کتابخانه فراگیر و تقریبا در مراکز تمام استان‌ها حداقل یک کتابخانه فراگیر داره که توی این کتابخانه‌ها در واقع منابع مطالعاتی، یک سری تجهیزات و مربی‌های آموزش دیده دارن به بچه‌های با نیازهای چه در کنار بچه‌های عادی خدمات میدن. اصلا کتاب محور فعالیت‌های ماست، ولی کانون بیش از 60 فعالیت فرهنگی، علمی و هنری و ادبی مختلف برای بچه‌ها داره که توی سایت kpf.ir اطلاعاتش موجوده. اما به طور ویژه توی مراکز فراگیر استان تهران در واقع بچه‌ها میتونن از بسیاری از این فعالیت‌ها کاملا رایگان استفاده کنن. بعضی از کلاس‌های تخصصی رو تخفیف گذاشتن. میدونم بچه‌هایی که نیازهای ویژه دارن هزینه‌های اضافی خیلی زیاد دارن. واقعا خیلی خوبه اگه بتونن فعالیت‌های ما رایگان استفاده کنن. ولی فعلا کارگاه‌های تخصصی با 50% هزینه. این هزینه هم که خدمتتون میگم خودش ناچیزه. کلاً کلاس‌ها توی کانون با کلاس‌ها و مؤسسات دیگه خیلی فرق دارن. الان این 5 تا کتابخونه آمادگی دارن، عضوگیری کنن، بچه‌ها عضو کتابخونه بشن. 100% رایگان و فعالیت‌های عمومی شامل قصه‌گویی، شعرخوانی، نقد کتاب، بحث کتاب بسته به سنشون و فعالیت‌های این شکلی استفاده بکنن. مخاطب ما کودک و نوجوان هستن. از 7 سال تا 16 سال میتونن عضو کتابخونه بشن و از برنامه‌های کتابخونه استفاده بکنن.
کتابخونه رو حضوری میان اگر بخواین کتابی دریافت کنن دیگه، درسته؟
قرار هست از 15 تیر به صورت حضوری در واقع خدمات بدیم به بچه‌ها و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
الان این سری کلاس‌هایی که فرمودید تا 15 مهلت ثبت نام دارن، در مورد این هم توضیح میدید؟
احتمالاً هم که مهلت ثبت نام تمدید میشه به خاطر اینکه قرار بود از 5 شروع بشه و به دلایلی نشد. در نتیجه فرض رو بر این بذارید که حالا مثلا تا 20 امکان ثبت نام هستش. اینها هم حضوری هستن. به نزدیکترین مرکز مدرسه کنکشون مراجعه میکنن، فهرست کلاس‌های اون مرکز رو میبینن. نقاشی، خوشنویسی، عروسک‌سازی، تئاتر عروسکی، هر کلاسی که در واقع اون مرکز داره ارائه میده.
یه سری کلاس هم مجازی ظاهرن.
کانون کلا داره در واقع روی سایت kpf.ir کارگاه های مجازی ارائه میده که اون دیگه ثبت‌نامش اصلا تو خود سایته، یعنی به سایت که مراجعه بکنن کاملا مرحله به مرحله براشون توضیح داده میشه که چطور ثبت نام کنن و کلاس ها کی شروع میشه و چطور میتونن استفاده بکنن. توی این کلاس هایی که به صورت مجازی داره کشوری برگزار میشه، دو تا در واقع کارگاه مناسب سازی شده برای بچه های ناشنوا، یعنی دو تا از این کلاس ها رو خانم مهنوش تنهایی همزمان با این که در واقع اجراش میکنن اشاره میکنن که یکی کلاس نوشتن خلاقه به نظرم، یکم کلاس کار دستیه.
درسته.
این دوتا داره اشاره میشه برای ناشنوایان به صورت پایلوت.
بعد برای نابینایان چی چند تا کلاس هست؟
مثلا از کلاس هایی که میتونن استفاده کنن موسیقی، کلاس نوشتن خلاقه، کلاس قصه شعر و قصه است، اینا همه کلاس های قابل استفاده شده. شطرنج حتی ما در واقع توی مرکز 21 به عنوان مثال توی فدک مربی داریم که با نابینا ها شطرنج کار کرده. پس بگذار کدوم مرکز مراجعه کنم و اون مرکز چه خدماتی بده دیگه؟
آه متفاوتن با هم دیگه.
بله مثلا ممکنه مرکز راه آهن ما خب مثلا مربی شطرنج نداشته باشه، در نشه کارگاه های دیگه ارائه بده. حتی اگر این هم نباشه هم امانت و برگشت کتاب و تمام فعالیت های عمومی که حول اون شکل میگیره براشون خیلی فعالیت های خوبیه. و حسن بزرگ کار ما تو کتابخونه های فراگیر خان کباری جان اینه که بچه ها کنار همن، یعنی تلفیق با همن. هدف ما هم از کتابخونه فراگیر همین بوده دیگه که بچه های اینجوری جدا نباشن، چون قراره که در جامعه با هم زندگی کنن دیگه.
الان کتابا به صورت بریل و یه مقدارم مثل این که کتابای برجسته هم هستش، درسته؟
یک تعداد خیلی محدود هستش، در واقع کتابای لمسی تصویری ما محدوده. در یکی دو تا مرکز، در یک مرکز میدونم که اصلا وجود نداره، ولی کتابای بریل موجوده، چه انتشارات خانون چه ناشرای دیگه. و کتاب گویا یه تعدادی کانون داره، یه سری کتاب آوا داره که پارسال منتشر و رونمایی شد، اینا هم برای بچه ها قابل استفاده.
حالا بچه های بینا هم تفاوتی اگر داره بفرمایید؟
بچه های بینا هم خواب بخواب میتونن از همه برنامه ها استفاده کنن. برای بچه های بینا تخفیفی وجود نداره، نه توی مرکز فراگیر ساز تخصصی نداری، کانون ساز تخصصی توی دو سه تا مرکزش داره.
که تو این شرایط کرونا که حالا یه مقدار میگن بازگشایی ها فعلا انجام نشه، بازگشایی به چه صورتیه؟
ببینید خیلی محل مناقشه است دیگه. ما بل. خیلی مدت زمان طولانی تعطیل بودیم، دو ماه هم هست که بازگشایی شدیم بدون حضور ارباب رجوع بوده. ما تا الان در واقع این تصمیمی که گرفته شده با رعایت در واقع موارد بهداشتی برنامه های حضوری رو شروع بکنن، این کاملا یه چیز فعلیه دیگه. دائما به همکاران میگم که به والدین که مراجعه میکنن بگید که فعلا اینجوریه، یعنی اگر دوباره که به هر دلیلی تعطیل اعلام بشه فعالیت رو دوباره انتقال پیدا میکنه به فضای مجازی.
اونجا احتمالا تو مراکز دقت میشه که بچه هایی که میان با ماسک بیان یا اینکه اگر نداشته باشه؟
حتما، یعنی حتما بهشون گفته میشه، خود خانواده هم باید گفته بشه، در ضمن این که بچه ها با فاصله بشینن، تعداد بچه ها تو کلاس کم باشه، اینا همه دستورالعمل شده، مراکز گفته شده. این که خدمتتون عرض میکنم کلا برنامه کشوریه، دستورالعمل متحده دیگه، هم باید طبق همین رفتار کنن.
درسته. یعنی دوستان نابینا توی استانهای دیگه هم میتونن به مرکز کانون مراجعه کنن ببینن که چه جوری هست کلاس.
به مراکز فراگیر مشخصا بله پروگرام بگیرن و حتما استفاده بکنن.
گفتگویی که شنیدید توسط همکارم خانم کباری تهیه شده بود. برای اطلاع از آدرس مرکز فراگیری که به کودکان معلول در تهران خدمات می‌دهند به کانال تلگرام و یا وبسایت ما رجوع کنید.
ما را در @ایرانسپید دنبال کنید.
هفته گذشته جلسه فیما بین معاونت حمل و نقل ترافیک شهری و علی اصغر عین‌القضات مشاور معلولان در حوزه مناسب سازی فضای شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد. در این جلسه عین‌القضات مواردی مثل تجهیز چراغ راهنمایی رانندگی به امکان هوشمند صوتی برای نابینایان و مناسب سازی ایستگاه‌های اتوبوسرانی و مترو جهت تردد معلولان را مطرح کرد. همکارمون مجید سرایی در گفتگوی با عین‌القضا درباره موارد مطرح شده در این جلسه پرسیده که با هم میشنویم. با این توضیح که آقای عین‌القضا قبل از پاسخ به پرسش همکار ما به انتخاب مشاوران معلول در 4 معاونت شهرداری هم اشاره میکنند.
در ستاد مناسب سازی که ستاد بالا دستی مناسب سازی در شهرداری تهران هست تصویب شد با حضور معاونین محترم شهردار تهران و خانم دکتر نجات بهرام نماینده شورای شهر که برای 4 معاونت از مشاوره و دستیاری دوستان دارای معلولیتمون استفاده بکنیم. در هر معاونت یکی از افراد دارای معلولیت انتخاب شد و در کنارشون هم یک خانم، یعنی در معاونتی دارای 2 مشاور هست، یک مشاور خانم و یک مشاور آقا. معاونت ها عبارتند از شهرسازی و معماری و حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری و محیط زیست و فنی و عمرانی. الان در بررسی مورد به مورد در معاونت ها هستیم، ولی مشخصا سوالی که جناب علی فرمودید در حوزه حمل و نقل آقای شهرام مبصر هستند و آقای و خانم نجومیان.
بسیار عالی.
که هر دو دارای معلولیت هستند و سپری توی کار برای فعالیت دارند.
خب جناب عین‌القضا، تو جلسه‌ای که خود شما با معاونت حمل و نقل داشتین مواردی رو مطرح کردین که حائز اهمیت هست در خصوص بحث مناسب سازی و مخصوصا تاکید کردید به مناسب سازی که بیشتر مربوط به گروه نابینایان میشه.
در حوزه مناسب سازی معابر از افراد دارای معلولیت که نابینا هستن استفاده کردیم. اون توی معاونت نیست، معاونت فنی عمران هست. در معاونت فنی عمران آقای معینی، آقای جمالی و سکای خانم خلوق انتخاب شدن و فرایند اجرایی کارشون در دست اقدام تا مستقر بشن و کار بکنن. اما مهمترین چیزی که من باید عرض بکنم در حوزه معاونت فنی و عمرانی، برنامه شهرداری تهران برای سال 99 از 1800 کیلومتر معبر در تهران حدود 500 کیلومتر رو در 3 فاز در سال جاری به امید خدا تا پایان سال 99 هم مناسب سازی خواهیم کرد و هم ایمن سازی. یکی از کارها دیگه مناسب سازی ایستگاه ها و سکوهای بی‌آر‌تی برای سوار شدن به اتوبوس هست که باز دوستانی که در اون حوزه مستقر هستن، یعنی آقای مبصر و خانم نجومیان، به طور عملی راستی آزمایی میکنند که یکیشون ویلچری است و دیگری دارای عصاست.
من باز تاکید میکنم چون مواردی رو شما مطرح کردید که این موارد خیلی مهمه، چون توی خبری که ما داریم از زبان مشاور معلولین تو شهرداری مطرح شده و ما تا جایی که میدونیم خب مشاور معلولین تو شهرداری تا اینجا شما هستید. حالا اون بحث دوستانی که تعیین شدن و به مرور احکامشون صادر میشه بعد از این ماجراست.
من اول یه توضیحی بدم. من مشاور امور معلولین در حوزه مناسب سازی فضاهای شهری در معاونت شهرسازی و معماری هستم.
بله بله.
و آقای شهردار تهران مشاور ویژه‌ای تو این زمینه نداره.
منتها باز اون من هنوز اون پاسخی که میخوام دریافت نکردم، چون نکاتی رو خود شما اونجا مطرح کردیم. من نکاتی
که هر چی که آقای جناب اسلایی من مطرح کردم بر اساس برنامه است. منتها این که ما این برنامه ها رو چقدر توش توفیق پیدا بکنیم به دو تا عامل بستگی داره. یکی گذر از تنگناهای مالی هست.
بله.
و پادار شدن بودجه. میدونید بودجه ما امسال برای ستاد مناسب سازی نسبت به سال گذشته 10 برابر شده.
بله.
خب این همراهی شورا بوده تو این زمینه. منتها این که این فقط اعتباره.
همین مواردی که خودتون جز اون برنامه هست مطرح کردید، من میخوام خواهش بکنم که اشاره بکنید چه مواردی رو مطرح کردید که جز برنامه هاتونه.
خرید تعدادی دیگه ون مناسب سازی برای معلولین هست.
بله.
که به سامانه حمل و نقل و ترافیک به سامانه ویژه اضافه خواهد شد و تابلوهای راهنمای مسیر خطوط نابینایان، یعنی خط بریل، تو 4000 ایستگاه این اتفاق افتاده، 270 ایستگاه باقی مونده خط تندرو هم اتفاق خواهد افتاد. الان 31 دستگاه ایستگاه خط 1 تو خیابون انقلاب تجهیز شدن.
بله.
خط بریل روی دستگاه کارتخان هست که در 199 ایستگاه باید اونها انجام بشه.
بله.
در خط 4 و 7 109 ایستگاه الان آماده تجهیز شده برای این کار.
فقط یه نکته باقی موند، اتفاقی که از مواردی که من دیدم اونجا فکر میکنم حالا مطرح کردین یا نه، بس نصب چراغ راهنماها، یعنی تجهیز چراغ راهنماهای رانندگی به علائم صوتی است که
بله عرض کردم الان دیگه تعدادی پوش باتن در تهران نصب شده که غیر از این پوش باتن ها ما امیدواریم در سال جاری توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک و سازمان کنترل ترافیک این اتفاق با هماهنگی پلیس محترم تهران اتفاق بیفته. بعد از این هماهنگی ما بتونیم تو مرحله اجرای این کار انجام بدیم.
با ما در تماس باشید. 84-71-13-71.
در اوایل شیوع کرونا میگفتن که ویروس کرونا دوستدار سرماست و هوا گرم بشه کم کم از بین میره، اما دیدیم که این پیش بینی خلاف از آب در اومد. گفتن وقتی تعداد زیادی از مردم بگیرن کم کم ایمنی اجتماعی به وجود میاد، اما الان میبینیم که داره روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. گفتن بیشتر افراد مسن و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند رو درگیر میکنه، اما این روزها میبینیم که تو آمارهای رسمی میگن جوانها بیشتر دارن درگیر میشن و به خصوص افراد زیر 30 سال تعداد زیادی از بخشهای ICU رو اشغال کردن. به نظر میرسه این ویروس موذی فکر همه جا رو کرده و هیچ راه در روی نگذاشته. هرچند خبرهای خوشی میرسه و وزیر بهداشت میگه که در حال ساخت واکسن کرونا هستیم، اما از طرفی معاون اول او میگه در بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالت تا 12-14 ماه آینده منتظر واکسن نباشیم. متخصصان عفونی هم نگران فصل زمستون و پاییز هستند که قرار موج آنفولانزا هم با کرونا همراه بشه و تعداد خیلی زیادی رو مبتلا کنه. از چین هم که خبر رسید یک ویروس جدید آنفولانزا کشف شده. از طرفی میگن اونایی که یک بار کرونا گرفتن هم باید مواظب باشن و احتمال داره دوباره مبتلا بشن. همه هم از درد و رنج بیماران مبتلا به کرونا توی بیمارستان خبر دارن که چقدر سخته و چه مشکلاتی تحمل میکنن و اگر به سلامتی بهبودی پیدا کنن از بیمارستان خارج بشن تا سالها قرار عوارض کرونا رو همراه خودشون داشته باشن. پس اگر قرار کرونا بگیریم و باز هم مبتلا بشیم، چه بهتر که از همین اول فکر چاره کنیم. چه کار کنیم؟ ماسک تنها راه پیشگیری از ابتلا به کرونا استفاده از ماسکه. میگن ماسک تا 95% جلوی ابتلا رو میگیره. این روزا دستکش هم دیگه منسوخ شده. میگن کسایی که دستکش استفاده میکردن با اطمینان خیلی زیادی همه کار میکردن و بیشتر خودشون رو آلوده میکردن. از فردا هم که استفاده از ماسک تو محلهای عمومی و پرتجمع اجباری میشه. پس بیایید یه فکر طولانی مدت برای استفاده از ماسک بکنیم. این که نمیتونیم از ماسک استفاده کنیم و جلوی نفسمونو میگیره بهانه بیش نیست، چون میبینیم که پرستارا و پزشکامون تو بخشها مدام ماسک روی دهان دارن و با لباسهای بسیار گرم دارن کارشونو انجام میدن. من امروز میخوام از حداقل‌های مورد نیاز در کنار استفاده از ماسک بگم، برای اینکه مطمئن بشیم از شر این ویروس در امان میمونیم. خب، رعایت فاصله اجتماعی حداقلش رو میگم 1 متر. یعنی چی؟ یعنی شما و فرد روبرو اگر دستاتون رو به طرف هم دراز بکنید مثل اینکه میخواید با هم دست بدید، این فاصله 1 متر هست. از این فاصله جلوتر نرید. عادت کنیم که دست به صورت نزنیم و هر وقت مجال یافتیم دستامون رو با آب و صابون خوب بشوییم. و اما در مورد ماسک، بهترین ماسک ماسک سلایه طبیه. ماسک N95 مورد نیاز نیست. ماسک طبی باید جوری روی صورت قرار بگیره که کاملا فیکس باشه. برای همین در بالای ماسک یک سیم فلزی قرار داره که میشه اون را روی بینی فیکس کرد. نکات بهداشتی رو موقع در آوردن ماسک فراموش نکنید. دستا رو شسته ماسک رو از کش گرفته و از صورت جدا میکنیم و دوباره دستا رو میشوریم. همیشه باید فرضتون بر این باشه که قسمت خارجی ماسک آلوده است و نباید دستی که به ماسک زده شده به قسمت دیگه از صورت زده بشه. با استفاده از این ماسک و عینک ما در برابر ویروس کرونا کاملا مقاوم میشیم.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با آقای علی اصغر هادی‌زاده، نایب رئیس فدراسیون نابینایان. آقای هادی‌زاده، میخوایم در خصوص مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی صحبت بکنیم و اینکه استانها با چه شرایط و ضوابطی میتونن در این رقابت‌ها شرکت کنن.
بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. به هر صورت شرایط ما یه شرایط ویژه است و اکثر ورزشگاه‌ها و استخرها تعطیله و لازمه که بچه های نابینا تحرک خودشون رو داشته باشن، فعالیت بکنن و بهتر این رو دیدیم که در منزل این اتفاق بیفته. بنابراین یه مرحله ابتدایی رو در ماه‌های گذشته برگزار کردیم با همکاری و همفکری که با دوستان کارشناسانمون داشتیم. برنامه جدیدی رو تنظیم کردیم برای آماده شدن بچه ها که در 5 در واقع اصل گذاشته شده. اینا هم قدرتشون، هم سرعتشون، هم انعطافشون مورد بررسی قرار بگیره. یک زمان کافی قرار داریم تا اینا ابتدا تمام اینا رو تمرین بکنن، کار بکنن و در نهایت باید این 5 حرکت رو پشت سر هم و مداوم انجام بدن، برای ما فیلم بگیرن و بفرستن. از اونجایی که مسابقات قهرمان کشوری هست و ما مدال و حکم و کاب قهرمانی خواهیم داد به تیم‌های برتر و ورزشکاران برتر، هر استان در هر گروه 3 نفر شرکت کننده میتونن داشته باشن. منظورم از هر گروه خانوم‌ها و آقایان هست، اما هر گروه جنسیتی هم باز 2 گروه سنی هستن، زیر 20 سال و بالای 20 سال، و باز در 2 گروه نابینایان مطلق یا B1 و کمبینایان که B2 و B3 با هم دیگه این رقابت رو انجام خواهند داد. در اول ما 12 گروه رو داریم در این مسابقات شرکت میدیم خانم آقا، و انشالله به نفرات اول تا سومشون هم مدال بود و انشالله جوایز نقدی تقدیم خواهیم کرد.
درست.
همه ورزشکاران اجازه شرکت دارن، منعی برای حضور نیست، اما برای اینکه امتیازها بر اساس یک ضابطه توضیح بشه، در هر گروه سنی خانم‌ها و آقایان از هر استان فقط 3 نفر امتیاز داره خواهد شد. اما این معنی برای این که مثلا استان فارس تهران میتونه 10 نفر هم در هر گروه شرکت بده ایرادی نداره.
درسته. آیا هادی‌زاده بفرمایید مهلت ارسال آثار تا چه زمانی است و از چه طریقی ورزشکاران میتونن آثار خودشون رو برای شما بفرستن؟ فیلم هایی که میگیرن آیا محدودیت زمانی و حجمی هم داره یا خیر؟
ببینید نه، مشکلی ما نداریم. اونایی که ثبت نام شدن حالا اشکال نداره، اگر فیلمش خودشون هم برای ما روی واتساپ بفرستن که تقریبا همه دارن و این کار رو در مرحله قبل هم انجام دادن.
بله.
و هم میتونن از طریق هیئت بفرستن، هیچ معنی نداره. یعنی هم میتونن با همکاری هیئتشون فیلم ها رو بفرستن، هم میتونن خودشون این کار رو انجام بدن، به شرط اینکه ثبت نامشون از طریق هیئت انجام شده باشه.
درست.
و از اول شهریور هم اینا میتونن فیلم ها رو تا 15 شهریور برای ما بفرستن.
بسیار خوب. و سوال پایانی هادی زاده، مسابقات لیگ برتر گلبال آقایانم به دلیل حالا همین بحث ویروس کرونا ظاهرا مخدومه اعلام شده، بفرمایید چی شد این تصمیم رو گرفتین و در واقع تیم‌های قهرمان و کسایی که بعد به مسابقات دسته یک سقوط بکنن یا از مسابقات دسته اول به لیگ برتر راه یافتن، صحبت‌های شما رو هم در این ارتباط می‌شنویم.
بله، ببینید، ما حقیقتش علاوه بر میل باطنیمون یک چنین تصمیمی رو گرفتیم، برای اینکه خب هم زمان مسابقات دیگه داره میگذره و ما نمیتونیم مثلا در آخر امسال مسابقات سال قبل رو برگزار کنیم.
بله.
و این یک سنتی شده در اکثر فدراسیون‌ها، این اتفاق افتاده.
درست.
و حتی در دنیا این اتفاق افتاده. ما ناچار شدیم با توجه به اینکه فعلا هیچ روزنه‌ای فعلا برامون باز نیست برای برگزاری مسابقات رسمی و به خصوص مسابقات لیگ، دور رفت رو به عنوان به حساب مسابقات نهایی تلقی کردیم و همون نتایجی که به دست آمده بود اعلام شد. من فقط عرض میکنم خیلی تغییر چندانی نمیتونست در نتایج هم حاصل بشه برای سقوط و صعود، اما خب ممکن بود تو رده‌بندی تغییراتی ایجاد بشه. ما در دسته لیگ برترمون تیم شهید هرندی شرکت نکرد و ناخودآگاه خود به خود به دسته دو سقوط کرده بود.
بله.
و تیم خوزستان هم با توجه به اینکه
در قهر جدول
هفتم رو به دست آورده،
بله،
به دسته دوم سقوط کرد. از دسته یک تیم تبریز، هیئت تبریز که قهرمان دور رفت شده بود و امتیازش هم امتیاز بالایی بود نسبت به سایر تیم‌ها، به اتفاق تیم ابوبصیر اصفهان به لیگ برتر راه پیدا کردن. در لیگ دسته یک به نظرم میومد که میتونست یک تغییراتی در نتایج به وجود بیاد با توجه به نزدیکی تیم‌ها، به خصوص تیم گرگان مثلا تیم خیلی خوبی بود، شاید مثلا میتونید جاش با ابوبصیر عوض بشه، ولی خب به اصل اینا شایدها و بایدهاست.
همین
تصمیمی که گرفته شد.
خسته نباشید، امیدوارم که همسفر خوبی براتون بوده باشیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. یک شنبه‌تون آروم، وقتتون بخیر.